در معرفت شناسی اسلامی راه معرفت به حقیقت مواردی معرفت نقلیه، یه جا عقلیه، یه جا حسیه، یه جا چندتاییه. اگر موضوع دین باشه، آیا میشه شما به یک حقیقت الهی از طریق نقل برسی به الف نتیجه الف، از طریق عقل برسی به نتیجه ضد الف؟ محاله. یا در نقلت خطای اتفاق افتاده، یا در عقلت، یا در مقایسه ای دو تا یک خطای اتفاق افتاده. مشکل معرفت شناختی، مشکل روشی داری. بله، یه وقت داری راجع به اروپا بحث میکنی، راجع به آیین مسیحی و یهودی، راجع به این اون چه که امروز به نام انجیل ما میگیم، اون مقدارش که قطعی است که قطعی است، اون مقداری هم که اختلافی است، به عنوان یک کارشناس بشری، مثل یک پزشک در جراحی، مثل یک فیزیکدان در فیزیک، یک فقیه در فقه، یک مفسر در تفسیر، باید تلاش متدیک خودش رو انجام بده. خطا پذیرم هست، اما به اون نتیجه‌ای که با روش عقلی میرسه، او بر او حجت، یعنی معذر و منجزه. ممکنه هم خطا باشه، جز خدا و پیغمبر و معصومین کسی احکام حقیقی در همه موارد رو نمیتونه بگه میدونه. اما مسئله اینه که من یا باید حکم قطعی حقیقی و لوح محفوظ رو بدونم یا عمل نمیکنم. پس تو باید به هیچی عمل نکنی، چون که در مسائل زندگیتم اگر بگی من به چیزی که یقین نکنم عمل نمیکنم، شما هیچ کار نباید بکنی. یعنی در 24 ساعت شما فقط باید 4 5 دقیقه عمل بکنی، او هم معلوم نیست. اکثر مردم بر اساس ظن و گمان و شک دارن زندگی میکنن. اصلا همه مون کل 24 ساعتمون بر اساس بدون علمه، بدون قطع. البته یک بخشی از غیر علمیات حجت نیست، اشتباهه، ما داریم ادامه میدیم، اما یه بخشش نه حجت داری براش، که حالا تشخیصی تفکیکی دوتا یه بحث مفصلیه در اصول فقه میکنن که اینا کدام گمانها حجت است و کدامها نیست. آیا ظن مطلق، گمان مطلق حجت است؟ میگن مثلا اصولین ما میگن نه حجت نیست، فقط ظن خاص حجت است. بعضی از ظنون حجت است که برای خاص در اون موارد دلیل داریم. ببینید مثلا میگن که آقا ما تو اصول فقه یک بحث داریم به نام اصول عملی، یعنی اگر در یک جایی دلیل لفظی آیه و حدیث قطعی روشن نبود، تکلیف رو نفهمیدیم، اینجا چیکار باید بکنیم؟ اصول عملی جاری میکنن، مثلا میگن کجا باید احتیاط کرد، کجا باید استصحاب کرد که بگی قبلا هر چی بود همون رو ادامه بدیم، کجا نباید استصحاب کرد، چند نوع استصحاب داریم، کجا باید اصل براءت جاری بکنیم، بگیم نه اصل این که ما اینجا تکلیف نداریم، کجا باید احتیاط کنیم. اینا هر کدوم جای خودشه داره. ولی در این چهار اصل وقتی جاری میکنی شما، در جایی که علم به از طریق ادله لفظی شرعی حکم رو نمیدونی، داری به اصول عملی عمل میکنی، هیچ کدوم از اینا رو حق نداری بگی اینا حکم واقعی خداوند و لوح محفوظه. فقط میتونی بگی چیه؟ میتونی بگی این الان وظیفه من، وظیفه ما من میتونم بفهمم با این محدودیت های من، الان وظیفه من اینه، توان من همینه. اما نمیتونی بگی حکم واقعی خداوند اینه یا نه. لذا اون چی که به نام احکام شرع مطرحه، بعضی هاشون قطعا حکم الهیست، بعضی هاشون اختلافیست. اون میگه به نظر من وظیفه اینو، میگه به نظر من وظیفه اینم، تفکیکش روشن. خب ما راجع به قرآن و سنت، چون ما تنها دین میدونیم، مسلمانان تنها دینی، تنها اسلام تنها دینیه که ادعا داره عین کلمات خداوند در اختیارش، قرآن کریم، و ادعا داره روایات قطعی با سند و دلالت روشن، یا قطعی یا حجت، از اولیاء دین در اختیارشه. البته در کنارش روایات جعلی هم هست. مسیحی ها و یهودی هم چه ادعایی ندارن و نمیتونن هم داشته باشه. شما در تورات هم مسیحی ها قبول دارن هم یهودی ها، و در انجیل که مسیحی ها قبول دارن، موارد خلاف عقل، خلاف همین علوم تجربی، حالا اون مقدارش که قطعی خلاف باشه، مثلا یک چیزی رو قطعا او بگه، مثلا فرض کن کتاب مقدس انجیل یا تورات قطعا بگه که این نمیشود، بعد با علم ثابت کنی که شد، ما تجربه کردیم شد، چطور میگه نمیشود؟ چون که کلیسا میگفت که زمین دور خورشید نمیچرخه، خورشید دور زمین میچرخه، به معنی که اعتقاد دینی رو مطرح میکرد. بعد که اینا با فاصله 6 7 قرن از جهان اسلام ترجمه کردن، که دیدن در جهان اسلام 1000 سال پیش در آثار ابو ریحان و کیو 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 اینا هست، این مسائل که زمین داره دور خورشید میچرخه، بعد اینا 6 7 قرن بعد ترجمه شد رفت اروپا، اونجا دعوا شد، دعوای علم و دین راه افتاد. کلیسا گفت آقا ما که گفتیم نباید اینجوری بشه. خب اون میگه آقا من محاسبه کردم، برهان دلیل دارم که میشه. اگر یه جایی کتاب مقدسی بگه آقا آب در 100 درجه نمیجوشد، بعد شما آزمایش کنی آب جوشید در 100 درجه، این دعوای علم و دین راه افتاد، حتما راه میفته دیگه. اینجور گزاره ها ما در قرآن نداریم. در روایات قطعی ما نداریم. در روایات غیر قطعی مشکوک و مخدوش و مخشوش داریم، در روایات قطعی نداریم، در قرآن ابدا نداریم. حالا یکی دو موردی که بعضیا گفتن اشاره میکنم که اصلا اینا نیست اینطوری که گفتن. در تورات و انجیل که اینا قبول دارن مسائلی وجود داره که با برهان عقلی قابل اثبات نیست، بلکه برهان عقلی علیهش وجود داره، مثل تثلیث، مثل که خدا به زمین آمد مجسم شد، بعد مرگ فدیه‌وار عیسی برای نجات بشر، آمرزش گناه فطری همه بشر از طریق به صلیب رفتن خدا، اشای ربانی که اینا گوشت مسیحه، خون مسیح و از این قبیل مسائل زیاده، هم در اعتقادات هم در احکام. اینکه خدا از آسمان آمد با حضرت یعقوب کشتی گرفت و برد که هم مسیحی‌ها قبول دارن هم یهودی‌ها، و در تورات ما داریم میگه پیامبر با دخترش زنا کرد، حضرت نمیدونم لوط چیکار کرد، حضرت فلان. خب اینا رو هم مسیحی هم یهودی جزو اعتقاداتشونه. ما گزارهای زیادی در این انجیل و تورات داریم که هم مشکل اخلاقی داره، هم مشکل عقلی فلسفی داره، هم مشکل با علوم تجربی داره، با حقوق بشر مشکل داره. اینجا بود که کم کم معنی پیدا کرد این حرفا. علوم تجربی هرچی جلوتر آمد مشکلات اینا بیشتر شد. در اسلام هم بعضی فرقه هایی که از خارج قرآن و اهل بیت تحت تأثیر گرایشات برون اسلامی قرار گرفتن ما داریم. مثلا جریان مجسمه داریم، کسانی که قائل به تجسم خدا هستند، کسانی که میگن خدا رو با همین دو تا چشم میشه دید. اینا گرایش های قرآنی، چون قرآن خلاف اینو سریع میفرماد. قرآن میگه لقاء الله، بعدم میفرماد که چشم‌ها او رو نمی‌بینن، او چشم‌ها رو درک می‌کنه، چشم‌ها او رو درک نمی‌کنن. لیس که مثل هیچ شی، مثل خدا که کسی نیست، مثل خدا هم کسی نیست. تیکی رو با خدا تشبیه نکنه. خب یه عده آمدن خلاف قرآن و عقل معتقد شدن به این که اگر قرآن میگه خدا و فرشته‌ها آمدن، جا ربک و الملک صفن، یعنی خدا آمده، میتونه که آدم‌ها میاد. وقتی میگه ید الله یعنی خدا دست داره، وقتی میگه خدا علی عرش استوا یعنی اون تخت خدا هم رفته رو تخت نشسته. خب اینا کسایی حرفا زدن مشبهه که خدا رو به مخلوق تشبیه کرده، اینا هم پیش اومدن، ولی اینا منابع اسلامی برخلافشه، قرآن و سنت و عقل برخلافشه، ولی هستن بین مسلمانا، بین پیروان کسانی که پیروان اهل بیت نیستن از این گرایش‌ها زیاد داریم. یهودی و مسیحی هم که میگیم اصلشو نمیگیم دیگه، روشنه انجیل و تورات حقیقی که خونا منشأ الهی داره. به نظر ما اونها هم تناقضی با عقل و علم و اخلاق اینا نداشتن و از طرف همون خدای نازل شدن که قرآن نازل شد، و ظاهرش هم روشنه. این دعوا چیزی که به نام دعوای علم دین و عقل دین اونجا راه افتاد، از نظر اونا دین همون متن مقدس بود. خب متن مقدسش هم متن الهی نیست. ببینید توراتی که خودش میگه در سفر تثنیه میگه موسی، حضرت موسی از دنیا رفت، این چطور میتونه آیاتی باشه که بر حضرت موسی نازل شده؟ اینا کتابای تاریخه. قدیمی ترین نسخه های تورات 300 350 سال بعد از حضرت موسی نوشته شده علیه السلام. این توراتی که الان هست، این عهد عتیق، نه تورات اصلی. انجیلم تا 40 انجیل، بعضی ها تا 150 انجیل گفتن، و اینا میدونید قدیمی ترین انجیل حداقل نیم قرن بعد از حضرت عیسی نوشته شده، بعضی هم گفتن 90 سال تا یک قرن بعدش، و مسائل عجیب غریبی هم که هست. البته آیات الهی هم در اینا هست، در تورات، همین تورات و انجیل مسائل بسیار نورانی هم که عین قرآن و روایات ماست وجود داره که واقعا الهی است. اینا روشن بشه که دعوای عقل و دین و علم و دین پیش آمده با چه منشأی اونجا بوده، و اینجا نباید قیاس کرد بر کتابی که پیامبر وقتی از دنیا رفت حرف حرفشو شمرد و این کتاب جمع شد و فرمود و وصیت کرد به حضرت امیر و بعد تایید شد و نسخه های متعدد و پیامبر خودش و عده بسیاری هم ثبت میکردن هم مینوشتن و در آخر عمرم پیامبر اکرم که از دنیا رفتن فرمودن اینا بر من نازل شده، تعداد حروفش هم فرمودن، این تعداد کلمه و این تعداد حرف. قرآن فرق میکنه، مالذا دعوای متن دینی با عقل و علم اصلا موضوعش در اونجا و اینجا با هم فرق میکنه. تعارض اگه پیش اومد چیکار میکنن؟ تعارض ما اصلا یک روشایی داریم در مباحث اصول فقه همون به عنوان روشهای علاجی، اخبار و روایاتی داریم به نام اخبار علاجیه، که نه فقط تعارض ظاهری بین عقل و نقل اگر پیش اومد، حتی تعارض بین نقل و نقل ما موارد زیادی داریم. یعنی مواردی دارید شما دو تا روایت خلاف همه، روایتی دارید خلاف آیه قرآنه ظاهرش ها. خب ما یک روش اونجا آموزش میبینن، اصلا تو حوزه تمرین میکنن، درس میکنن، که اگر ما دیدیم دو تا نقل با هم ظاهرا ناسازگار بود، دو تا حدیث با هم نخوند، دو تا آیه با هم ظاهرا تعارض داره، اینا رو چجوری باید فهمید؟ مشکل رو باید چطور حل کرد؟ در تعارض نقل با نقل روش داریم برای علاجش که باید چگونه فهمید کدوم مقدمه کدوم نه، کدوم قرینه میشه برای معنی کردن اون یکی دیگه. در تعارض عقل و نقل اگر پیش آمد، حالا تجربه رو نمیگم چون دعوای این مسائل تقریبا اعتبار تجربه خیلی سست‌تره. تجربه هم ریشه‌اش عقله، در واقع عقل تجربی باید گفت، ولی تجربه خالص خودش معرفت نمیاره، به کمک عقل میاره. تعارض عقل و نقل اگر پیش آمد، اینجا هم دستبندی کردن، اینجا هم دستبندی شده. اولا میگن نقل گزاره‌های دینی همه یه جور نیستن، عرض کردم، نه به لحاظ محتوا نقل همه یه جوره، نه به لحاظ سند. سند قطعی داریم، غیر قطعی. محتوای قطعی واضح داریم که یا نص قطعیه، یعنی هیچ احتمال دیگه معنای دیگه، فقط یه معنا این احتمال داره، یا اگر نص نیست ظاهر معتبره، یعنی ممکنه سه تا احتمال باشه اما یه احتمال 95% و دو تای دیگه پایین ترن. اگر قرینه و دلیل دیگری در کناری آیه یا حدیث نباشه، شما باید همین احتمال اصلی رو بچسبید، مگر اینکه یه دلیل عقلی و نقلی قطعی پیدا کنی که این ظاهر احتمال 90% رو ببره زیر سوال، اون وقت باید به اون قطع بچسبید. ببینین هر جای این روشی که عرض میکنم که تو حوزه اینا رو یاد میدن، اگر این روش رو هر جاشو اشکال میبینین واقعا بگید، بحث بکنین، به دانشجو منتقل شه که وقتی بحث عقل و علم و دین میکنیم بفهمن دقیقا راجع به چی دارن بحث میکنن. حرفایی که ترجمه میشه از اروپا اینا رو بر ندارن به اسم دعوای عقل و دین و علم و دین اینجا بگن. این راجع به محتوا، متون قرآن و حدیث به لحاظ محتوا و دلالت یا نص یا ظاهر است، ظهور داره، یعنی قطعی نیست، یعنی یا غیر از اون معنای اصلی احتمال دیگه هم هست ولو ضعیف، یا هیچ احتمالی نیست. در مورد سندش هم اون گزاره نقلی آیه یا حدیث یا سند قطعی یقینی داره یا سندش قطعی نیست، یا اصلا سندش خرابه، یا اصلا سند نداره. هر کدوم از اینا ببینید یک اسم تعبیری داره، مثلا میگن فلان روایت مرسله است، فلان روایت مرفوعه است، فلان روایت نه دقیق تمام زنجیرهای روایت نقل شده، کدوم حدیث ضعیفه، کدوم قویه، کدوم حسنه، و این تقسیماتی که اینا بحث میشه در علم روایت، درایه، رجال، سندشناسی، خودش یه علم، یه تخصصه، نه اینکه هر کسی میره هر روایتی برمی‌داره. الان میرن از کتابا چاپ شده، هر کسی همینجوری فال میبینن، فال حافظ میبینن، فال حدیث و قرآن رو فال میبینن، میکنه یه روایت برمی‌داره میگه این دینه، جور نیست آقا، سندش دلالتش اون روایت دیگر دیدی یا نه، اون حدیث اون آیه رو دیدی. یه کسی اومد آقا قرآن گفته فلان، گفتم کجا گفته، گفت اینجا گفته، گفتم تو همین سوره رو درست نگاه نمی‌کنی، در همین سوره آیه جواب دیگه تو رو داده. گاهی یه آیه است در یه سوره ای 100 صفحه قبلتر در یک سوره دیگه یا آیه دیگه با دور رو بدونی تا معنی رو درست بفهمی. گاهی این رو میفه آیه رو دیدی، حدیثی در ذیلش او رو ندیدی، تو نمیتونید بگی این آیه معنیش اینه و بعد برداشت کنی و بعد هم نتیجه بگیری. گاهی آیه هست حدیثش هم دیدی، تا فکر نکنی نمیتونی بفهمی چیه، باید فکر کنی، چون ظاهرش سازگار نیست، عقلم باید زمینه بشه. مثل یک فرمول ریاضی، مثل یک معادله دو مجهوله و سه مجهوله تو جبر، گاهی فهم آیات و روایات دقیقه و از اون هم دقیق تره. ما متاسفانه رو همه چی وقت میذاریم، شلوار میخوام بخرم وقت میذاریم، کفش میخری، شام میخواد بده، تلویزیون بخری اینا، ولی برای معارف و آگاهی ها نه، اینا با اینا کاملا سطحی برخورد میشه و زودم قضاوت میشه. چقدر من دیدم دوستان بچهای خوب، آقا من دیگه نسبت به اصل دین برگشتم، برای چی؟ یه جا این آیه رو دیدم، یه حدیثی دیدم، یه آقا شیخ یه چیزی گفت، نه من فلان جا روزه بود اینو گفت، یه خانم زنگ زده به من میگه من در محافل قرآنی بزرگ شدم ولی دیگه قرآن قبول ندارم. گفتم برای چی؟ به قرآن دیگه چی؟ گفتم آیه قرآن این راجع به نام مرد و زن نه اینو گفته. گفتم محافل قرآنی که توش بودی به دو پول نمیارزه، محافل قرآنی چی؟ یه جای نشستی ختم عمیجیب میخونی، نمیدونم سوره چی میخونن، خلاص محافل قرآنیه اینا. اینا بله خوبه برای ثوابش و صله رحم و اینا، اینا که معرفت قرآنی نیست که. معرفت قرآنی باید کتاب بخونی، باید تفسیر بخونی، باید با آدم عالم سر و کار داشته باشی، باید وقت بذاری. اصلا معنی آیه ای که تو میگی نیست، اصلا تو معنی آیه رو نفهمیدی، معنی تحت لفظیشو نمیفهمی. سند یا قطعی است یا ظنی. باز دلیل نقلی آیه و حدیث یا قطع آور است یا ظن آور است، یعنی یقین نمیدونه. اگر قطع است یا اگر ظن است یا ظنش حجت است یا حجت نیست. یعنی شما ممکنه یه آیه رو معنیش جوری باشه که قطع نمیاره یه حدیث، خب سندش هم درست، اما دو تا احتمال توی معنیشه، سه تا احتماله، اصلا ممکنه 5 تا احتمال باشه، شما فقط دو تا احتمالشو میدونی، اون سه تا هم نمیدونی، بعد بگی که من دو تا احتمال یکی که همینطوری میگم، اون خطا است. اگر قطع آور نیست یک قرینه ای باید در کنارش باشه تا تو قطع بکنی، اگر نباشه نمیتونی قطع کنی و لذا نمیتونی هر چیزی رو به قرآن و حدیث نسبت بدی. اینقدر ما راحت نسبت میدیم تو صحبت ها، بله اسلام اینو میگه، قرآن اینو میگه، پیغمبر اینو گفت. بابا یه نقل قول عادی از بقال سر محلت میخوای بکنی اینجوری نمیکنی، اول مطمئن میشی، ازش میپرسی، زنگ میزنی آقا تو اینو گفتی، منظورت این بود، بعد میری میگی ایشون اینو گفت، چون فردا میاد بهت میگه کی من حرفو زدم. یه نقل قول معمولی از خودت رفیقت به هم دیگه ما 10 بار بیشتر دقت میکنیم، اما راجبی که اسلام چی گفت، دین اینه، پس من قبول ندارم، یا قبول دارم، یعنی کهنه شده، قدیمی شده. حالا در این موارد تعارضم بحث کردن علما که اگر من دارم خلاصه اینا رو تازه عرض میکنم، اگر اومدیم تعارض پیدا شد، می دعوای عقل و دین و این حرفا علم و دین را، تعارض پیدا شد، خب میگیم تعارض بین چی پیدا شده؟ من خواهش میکنم دقت بفرمایید، 4 تا احتمال گفتن وجود داره، یکی از این 4 تا میتونیم ممکنه باشه. یعنی اگر بین یک دلیل عقلی با یک دلیل نقلی یعنی آیه و حدیث تعارض شد، اولا هر دو اینا دینن، فقط دلیل نقلی دین نیست، عقل و نقل هر دو دینن، برای درک حقیقت دینن هر دوش، عقل و نقل هر دو حجتن، اما نه هر چیزی بگی بعد بگی عقلا اینجوره. اگه این همه تعارض گویی تناقض گویی میکنه، همه هم میگن حرف ما عقلیه، نه، عقل قطعی، یا بدیهی و اولی یا برهان، برهان بیاری، استدلال، اون حجت الهی، حجت دینیه. اگر استدلال برهان قطع آور آوردی، حجت دینیه، همونطور که آیه و حدیث حجت دینی است، عقل و نقل حجته. حالا سوال، آیا می شود بین این دوتا حجت الهی تعارض باشد؟ از نظر معرفت شناسی اسلامی گفتیم نه. حالا جواب، اگر آمدیم و یک آیه یا حدیثی داریم معناش میکنیم، عقل ما هم یک استدلال تو ذهنمون یه چیزی داره، می‌بینیم بین این دوتا تعارضه، یه روایتی دیدیم، سندش هم تحقیق کردیم درسته، یک دلیل عقلی هم داریم برای یک مسئله، می‌بینیم این آیه، این روایت با این مسئله که به لحاظ ذهن ما عقلی است، اینا با هم سازگار نیست. اینا چند 4 شیوه گفتن محتمله. یک احتمال اینه که هم دلیل عقلی شما قطع آور قطعی باشه، برهان قطعیه، همون دلیل نقلیتون قطعی است، یعنی مثلا روایتیه که هم سندش قطعا درسته، هم نص یک معنا احتمال بیشتر نداره، یعنی قطعا این حدیث درسته، معنیش هم فقط اینه، منم عقل برهان قطعی عقلی دارم خلافش، این محاله. این ادعای معرفت شناسان مسلمانه که محال است، محال است، البته در انجیل و تورات و غرب شده، محال هم نیست، بارها هم شده، موارد بسیار زیادی هم وجود داره، اما ادعای معرفت شناسان اسلامی اینه، محال است در قرآن و سنت قطعی حتی یک گزاره عقلی نقلی بیارید که سندش و دلالت و معناش قطعی باشد و علیهش برهان قطعی عقلی داشته باشه، این محاله، چون این اتفاقی هرگز نخواهد افتاد و نیفتاده، تا امروز هیچ کس چنین دلیلی هم نیاورد. همطوری کلی میگن در کل داریم یک دلایلی، ولی وقتی میگیم آقا ما در کل ما رو میز میخوایم، در جزئی در کار نیست. یکی دو موردم که بعضیا مطرح کردن حالا میگم که کجا خطا کجاست، مغلطه و سفسطه کجاست. پس احتمال اول وجود نداره در قرآن، در تورات و انجیل چرا؟ احتمال دوم و سوم، یک طرف قطع باشه، یک طرف ظن و گمان باشه، فرق هم نمی کنه عقلی یا نقلی. ببین یه طرف عقلی قطعی است، یعنی شما برهان قطعی عقلی داری که الف به است، خب از اون طرف یک دلیل نقلی، مثلا یک حدیثی داری که سندش قطعی نیست، معناش خلاف اینه ولی سندش قطعی نیست، یا سندش قطعیه اما معنای روایت قطعا فقط این نیست، چند تا احتمال دیگه ممکن داشته باشه، من یقین ندارم معنی روایت اینه. این کجاست؟ این جایی که عقل، دلیل عقلی قطعیه، دلیل نقلی ظن نیست. اینجا کدام مقدمه؟ قطع، که اینجا عقله. یعنی اگه شما برهان قطعی عقلی داری برای یک مسئله که الف به است، بعد یک روایتیه که سندش معلوم نیست یا معنی روایت معلوم نیست و خلاف اینه، شما اینجا طرف عقل رو باید بگیرید که قطعی است. عکسش اگر بود یک روایتی است سندش قطعیه، محتواش هم واضح و روشنه، یا اصلا یه آیه قرآنه که سندش حرف درش نیست، آیه هم از آیات متشابه و اینا نیست، یه آیه نص صریح در یک مطلبه، بعد شما علیهش یه استدلالی دارید اما استدلال شما قطعی نیست، در حد ظن و گمان احتمال. مثلا میگه من نمیتونم ثابت کنم به طور قطع که اینجوره، یعنی من بعید به نظرم میرسه این چیزی که در این آیه یا حدیثه به لحاظ عقلی به نظرم خیلی بعیده. اینجا چیکار باید کرد؟ بازم قطع بر ظن مقدمه، که اینجا قطع، اینجا نقل قطعی است، نقل قطعی است، عقل ظن نیست. بازم پس اگر بین عقل و نقل تعارض شد که یک طرف قطعی است یک طرف غیر قطعی است، طرف قطعی مقدمه بر غیر قطعی، میخواد عقل باشه میخواد نقل باشه. مورد چهارم که خیلی از مواردش اینجوریه، بیشتر اینه، دو طرف ظنیه، یعنی شما یه چیزی میگه آقا این مسئله عقلیه در حالی که هیچ برهان قطعی عقلی براش نیست نداری، یا میگه آقا اینو علم گفته، علم ثابت کرده. اولا علم تجربه معیار، یعنی حد اثباتش چقدره؟ ثانیا آیا واقعا اثبات کرده یا فقط یک نظریه‌ای بوده در زیست شناسی در نمیدونم چی داده شده؟ نظریه غیر از برهانه. که از اون طرف هم شما یه آیه معنیش مطمئن نیستی، اینه احتمال میدی، اینه احتمال داره نباشه، اصلا یقین نداری تو معنی آیه چیه، اصلا آیه ممکنه مجمل باشه، یا این آیه با یه آیات و روایت دیگه ای توضیح داده میشه، یا روایتیه معناش روشنه سندش معلوم نیست. مگه ما روایتی نداریم که سندش معلوم نیست و غلطه و خلاف صریحه؟ ما تو روایت برای شما میارم خلاف اخلاق، روایت برای شما میارم که نقل شده خلاف قطعی عقل، خلاف اینا روایت نیستش که سندش رو کسی قبول داشته باشه یا محتواش کاملا این باشه احتمال دیگه ای نباشه. اکثر مواردی که ممکنه بگن اینجوریه که دو طرف ظنیه. خب حالا سوال، در مورد اول که تکلیف روشن شد، در نوع اول گفتیم مثلا محال است دو تا قطع متعارض، یا هر دو قطع نیست، یکی قطع عقلی هست قطع نقلی نیست، یا اون نقلی هست عقلی نیست، یا هیچ کدوم قطع نیست، یا دو تا قطع نیستن هر دو قطع نیستن، یا اگر هست تعارض بینشون نیست. تو اشتباه داری میفهمی، میتونی هم اون درسته همه درسته، چرا اینا رو فکر میکنی با هم تعارض دارن؟ هر دوش درسته. این مورد اول گفتیم در اسلام محاله. مورد دوم و سوم که قطع یک طرف زن یک طرف، قطع مقدمه بر زن است، چه عقلی چه نقلی. ما دعوای عقل و نقل هم باز نداریم. پس ببینید آقا، اولا دعوای عقل و نقل دعوای عقل و دین نیست، عقل و نقل هر دو حجت دینی هن، اینا فرقای ماست با غرب. بعد دعوای عقل و نقل که شد، تو باید نگاه کنه کدوم قطع آوره کدوم زن آوره، نوع، یعنی اعتبار معرفت شناختیش مهمه، چون هر دوش که حجته، قطع مقدمه بر زن است. مورد چهارم که بسیاری از موارد این طوره، بین عقل دلیل عقلی یا علمی شما زن نیست، یعنی برهان قطعی نیست، علم قطعی تجربی هم نیست، این طرف هم دلیل نقلیت زن نیست، یا معنی آیه واضح نیست، یا روایت معناش یا سندش مشکل داره قطعی نیست، اینجا رو چه کار بکنیم؟ خیلی از موارد اگه اینجا تونستی تعارض رو حل کنی، یعنی بگی آقا به نظر میرسه این دلیل عقلی و این دلیل نقلی اینا با هم منافاتی ندارن قابل جمعن، ببینی اینجوری که خیلی هاش اینجوری حل میشه، شاید اکثر این موارد تعارض اینجوری حل میشه. من خودم برام پیش نیامده موردی که اینجوری باشه و نتونم جمع کنم، یعنی خود بنده هر موردی پیش اومده شاید اکثر غریب اتفاق موارد دیدم کاملا قابل جمعه. اون تعارض ابتدایی است، تعارض ابتدایی است، زن یعنی همون لحظه اول فکر می‌کنی تعارض، دقت می‌کنی می‌بینی قابل حله. حالا اگر رسیدیم جایی که قابل حل نبود چیکار کنیم؟ دو طرف زن نیست، با هم قابل جمع قطعا نیست. اینجا گفتن که اگر موردی است که شما عمل نکنی احتمال داره یک مصلحت بزرگی رو از دست بدی، اینجا عمل کن، چون دلیلی علیهش هم نداری، دلیل علیهش نداری، ولی ممکنه واقعا از دست بده یا یه عمل انجام ندی. جایی که میگن احتیاط بکنید همینه دیگه، احتیاط یعنی چیزی که ما دلیل قطعی نداریم باید اینطور باشه، اما بهتر این کارو بکنی چون ممکنه باشه اینطور، و اگر تو نکنی ضرر کردی. خود این عمل عقلانی یا غیر عقلانی؟ خود همین هم عقلانی است، چون احتمال ضرر میدی. حتی اگه کسی بگه آقا احتمال کمه، ممکنه مثل من احتمال کم میدم، میگیم اگر محتمل قوی است شما باید نسبت به کم بودن احتمال کوتاه بیای. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا به ما و شما بگن آقا یه مار سمی ول کردن زیر این صندلی ها، شما احتمالشو مثلا 5% بدی. احتمال 5% ضعیفه، اما محتمل چی؟ خیلی قویه. چون اگه واقعا همون 5% واقعیت داشته باشه این ماره باشه، کافیه یه نیش بزنه کار من تمامه، من دارم سر زندگی معامله میکنم. حالا اگه به ما گفتن به احتمال 5% الان زیر یکی از این صندلی ها ماره، شما بلند چی از اونجا بری کنار، کار عقلانی کردی یا غیر عقلانی؟ عقلانی است، با اینکه احتمال ضعیف ولی محتمل قوی است. احتیاط برای اینه که عقلانی است، با اینکه تو یقین نداری چیه. و اما گفتن در موارد دیگه که مسئله یه جوری نیست که حالا شما بدونی یا ندونی یا همیان عمل بکنی یا نکنی. مثلا شما میگن آقا همیان روزه داره اذان میگن، یک روایتی پیدا میکنی یا یک فقیه به شما میگه که چی، یک روایتی پیدا میکنی که باید الان عمل الف انجام بدیم، قطعی نیست، زن نیست، از اون برم خودت حساب کتاب میکنی، یک استدلال میکنی، زن قوی پیدا میکنی که نخی اینجوری نیست. عقل زنی مثلا میگه نه، نقل زنی میگه بله. شما علیه نقلم برهانی نداری. اینجا همون عقلی که خودش گفت نه، احتمال قوی نه، اما همون عقل میگه ولی اینجا عمل بکن، چون یک چیزی ممکنه از دستت بره که بعد قابل جبران نباش، باز عقلیست. اما در غیر اون موارد چی کار کنیم؟ اگر تعارض بین عقل زنی و نقل زنی است و یک چیزی هم به عمل و به احکام عملی هم مربوط نیست که شما بگید شاید اینا مسائل تعبدی من نمیدونم، شاید مسائل تعبدی من نمیدونم، احتیاط کنم، اینجا با چی کار کرد؟ هر کارم میکنی جمع نمیتونی بکنی با هم، هیچ کدوم هم نمیتونی ترجیح بدی، اینجا چه باید کرد؟ هیچ توقف. اینجا باید بگی من به لحاظ معرفتی ترمز میزنم، نمیدونم. اینجا او جاییست که باید شجاعانه بگی لا ادری، نمیدانم. و تو روایت فرمودن لا ادری نصف نمیدانم، خودش نیمی از دانستن است. شجاعت نمیدانم گفتن. بله آقا ما در بعضی از مسائل مربوط به دین، اخلاق، مسائل همینطوری تو مسائل دنیوی زندگیمون خیلی چیزای ما نمیدونیم. مگه شما همه چیز میدونی آقا؟ کدوم فیزیکدان بگه من هم فیزیک رو همه چی که هر چی که به فیزیک مربوطه من میدونم. اگه یک هم فیزیکدانی همچی حرفی بزنه حتما گوششو بگیرید از خانه فیزیکدانان بیرونش کنه، تو پدر فیزیکو در میاره. عالم کسیه که بگه من یه چیزایی را میدونم، خیلی چیزها رو هم نمیدونم. ما در یک مواردی هم بله تعارض پیش میاد بین عقل زنی. پس آقا تعارض، خلاصه تعارض بین عقل قطعی و نقل قطعی نداریم، در اسلام نداریم، در بودیزم و هندویزم و مسیحیت و یهود داشتیم، به همین دلیل دعوا پیش آمد. اگر تعارض بین عقل قطعی و نقل زنی است، قطعی مقدمه که عقله. اگر تعارض بین نقل قطعی و عقل زنی است، باز قطع مقدمه بر زن، نقل بر عقل مقدمه. اگر تعارض بین عقل زنی و نقل زن نیست و قابل جمع است، جمع میکنی. اگر قابل جمع نیست، اگر در موارد احکام عملی است جایی که جای تعبده و احتمال ضرر عقلایی میدی، به نقل عمل کن، چون دلیل عقلیت علیه اون نیست، قطع نداری. اگر نه اینم نیست، شما اینجا توقف میکنی، به لحاظ نظری توقف میکنی، میگی نمیدانم. به لحاظ عملی هم اگر میتونی توقف کنی توقف کن. لذا تو روایت ما میفرمان قف اندش شبهات، میگن یه جایی که شبه هست، اشتباه، احتمالات مختلفه و تو به هیچ دلیل عقلی و نقلی نمیتونی به نتیجه برسی، بالاخره نمیدونی کی شد آخرش. آیه رو دیدی، روایتم دیدی، تخصصم داری، فکرم کردی، بازم نفهمیدی، با این سوال میکنی، با اون سوال میکنی، مشبه میونه، نمیفهمی آخرش هم قضیه رو نتونی حل کنی. اینجا تو حق نداری چیزی را به اسلام نسبت بدی، همطور که نمیتونی چیزی رو به نقل نسبت بدی، نمیتونی چیزی رو به عقل نسبت بدی. اینجا باید بگی من نمیدانم. تازه تو نمیدانی دلیل بر این نیست که دیگران هم ندانند. تو میتونی بگی من نمیدانم، نمیتونی بگی دانستنش محال است. بگو من نمیدانم، من محدودیت من در این حده. نمونه‌هایی هم که مثال زدم اشتباهاتی بوده که در تطبیق مصادیق بعضیا بوده. مثلا بعضی تطبیق کردن اومدن گفتن آقا این اتفاق هم باز در رابطه با انجیل در اروپا افتاد، بعد تطبیق کردن به اینجا. مثلا میگفتن آقا در هیئت قدیم ما صحبت از افلاک و اینا و اینکه قرآن میفرماد سماوات سبع، هفت آسمان. این هفت آسمان رو بعضیا گفتن آقا در هیئت بطلمیوسی این هفتا رو گذاشتن، چون اونجا صحبت از نه فلکه، این هفتا رو گذاشتن، عرش و کرسی رو هم اضافه کردن، گفتن این هفت آسمانی که قرآن میگه این سماوات سبع هفتاش، عرش و کرسی هم دوتاش، اینا رو میذاریم به جای فلک ثوابت و فلک اطلس که در هیئت بطلمیوسی است. پس ببین آقا قرآن داره همو چیزو میگه، این سماوات سبعی که قرآن میگه منظور همون هیئت بطلمیوسیه. خب یه حرفو زدن، بعضیا زدن، اولا خیلیا خلافشو گفتن همون موقع. ما از هزار سال پیش بین دانشمندان اسلامی کسانی داریم که اصلا هیئت بطلمیوسی رو رد کردن. اونایشون که قبول داشتن، چون علم روز بود، علم هیئت بطلمیوسی علم روز بود، مثل این بود که ببینید اگه اون موقع شما میگفتی زمین دور خورشید میچرخه، همان قدر غیر علمی و احمقانه به نظر میومد که الان عکسش رو میبینید. خیلی وقتا هست که میگن دعوای علم و دین یه چیزی در یک زمانی شده مظهر علم، در حالی که 200 سال بعد او کاملا ضد علمی، همه مسخرهش میکنن، هیچ کس نمیگه او علمه، همه میگن غیر علمی است. خیلی حرف هست که تا 400 سال پیش میگفتن علمه، الان همه میگن غیر علمی و ضد علمی است. خب 200 سال دیگه چه خبره؟ سوال من و شما که نیستیم، 400 سال دیگه فکر میکنید چه خبره؟ فکر میکنید این چیزایی که الان ما و شما داریم میگیم علمی است 300 سال دیگه این همه علمی است؟ بسیاری از اینا دوباره ضد علمی خواهد بود. 300 سال دیگه میان میگن این چیزایی که بیچارا 300 سال پیش ببین چی چیزا میگفتن تو دانشگاهاشون، خلاف قطعی علم میگفتن. یه چیزی میگن علم پیشرفت کرده. ببین اینا بشر قدیمن، شما الان نسبت به 500 سال پیش یا بشر جدیدین، 500 سال دیگه شما بشر قدیمی. خیلی از این حرفا میگن که امروز علمه اون روز غیر علمی است. خب حالا یه اومدن گفتن آقا هیئت بطلمیوسی رو فکر کردن علمه، گفتن پس قرآن هم که نمیتونه خلاف واقع باشه، تعارض علم و دین نمیخوایم باشه، پس بگیم این هفت آسمانی که قرآن میگه همین نه فلکیه که اینا میگن، دو تا هم به او اضافه بکنیم، عرش و کرسی هم اضافه بکنیم، اینم بشه 9 به 9 مساوی سر به سر. خب حالا سوال، امروز بعد معلوم شد که آقا بعد از چند قرن فهمیدن که همه دنیا گفتن آخه هیئت بطلمیوسی این اشکالاتو داره. خب حالا چیکار کنیم با قرآن؟ شما مگه نگفتی که این هفت آسمان همیناست؟ خب خیلی از دانشمندان اسلامی میگن نخه ما نگفتیم، ما از همون موقع هم قبول نداشتیم، حتی آیاتی در قرآن هست و ما همون موقع بهش اشاره کردیم که کلن فی فلکن یسبحون، اشاره داشت به حرکت، حداقل به حرکت انتقالی سیارات، اگر نگیم به حرکت وضعی هم اشاره داره. این آیه فلان روایت فلان روایت ناد بود خلافش، گوش نمی کردیم، چون فضای حاکم گفتمان حاکم گفتمان بطلمیوسی بود، هرچی خلافشه گوش نمی کنید، هر دوره یک چیزی میشه گفتمان حاکم، خلافشو گوش نمی بینن. تا وقتی که اون پارادایم بشکنه یه گفتمان دیگه حاکم بشه، باز اینا رو نمیشنون، اونا رو میشنون. یکی دیگه میگن اصلا ما کیم که ما خلافش گفتیم. اونه یکی دیگه میگه آقا خیلی خب فلان عالم مسلمانی خاص فکر کرد این نظریه علمیه قطعیه، واقعیه دیگه، این ثابت شده قطعا. از اون طرف هم یقین داره قرآن نمیتونه خلافی باشه. بعد اینا رو با هم جمع کرد، خیلی خب اشتباه کرد آقا. اون آقای مفسر یا اون آقای دانشمند در تطبیق این دو تا با هم اشتباه کرد. یه اسمش دعوای علم و دینه. هیچ دلیل قطعی وجود نداشته هرگز برای که این هفت آسمان هیچ اشاره‌ای داشته باشه به اون نظریه افلاک بطلمیوسی، هرگز، بلکه میگم خلافش بعضی‌ها استدلال کردن از همون موقع. این تطبیق چقدر قطعی بود؟ اون تطبیقی که داد او آقا چقدر قطعی بود؟ هیچی، قطعی نبود، ظنی بوده حد اکثر. بعد اون تطبیق چقدر دینی بود؟ یعنی میگه قرآن نص برای قضیه کرده بود. بعد این هیئت جدیدی که الان هست این چقدر قطعی است که باز 500 سال دیگه نزنین زیر ای بگه آقا اینا مال قدما بوده، حرفای قدیمی بوده و قابل اثبات نیست. هر کسی در دوره خودش یک نظریه قالبه به او یقین بکنه، به یک امر ظنی یقین بکنه و بعد او رو بگه او علم، خلاف او رو هم رد بکنه.
اسم کارتون رو و تشکیلاتتون رو گذاشتیم جهاد مجازی یا جهادگران مجازی. به نظرم آمد از همین عنوان شروع کنیم بحث رو. خود این نام و این ترکیب جهاد، او هم در عالم رسانه و رسانه ها و عالم فرهنگ مجازی، حداقل دو تا پیام داره که با تمرکز روی دو تا پیام به نظرم شروع کنیم بحث رو. اما یک نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون، بعد اگر نظری دوستانم نظری داشتن یا اشکالی یا بحثی بفرمایید که ما هم استفاده کنیم، بقیه هم استفاده کنن. نکته اول او بود جهادی مسئله است، یعنی تلقی جهادی از یک کار رسانه‌ای و کار فرهنگی و تربیتی. وقتی اسم جهاد روی کاری گذاشتین، معنیش اینه که فیزیک کار فرهنگی فقط کافی و مهم نیست، فقط به فیزیک کار، به محصول مادی کار، به آمار کمیش توجه نیست، بلکه به ماهیت اعتقادیش هم توجه داره. یعنی هدف، انگیزه، نیت، اینا مهمه. وقتی یک کاری اسم جهاد روش گذاشته میشه، یه امر جهادی دیگه، یعنی اونجا هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. یعنی دیگه ما در جهاد دنبال پیشرفت سوری به هر قیمت و به هر شکل نیستیم. یعنی همطور که در جهاد رزمی، جهاد جنگ سخت، اگر اسمش شد جهاد، شما هر کار رو نمیتونی بکنی. زمان جنگ دستشوند، زمان جنگ دو طرف جبهه بودن، یک طرف هر کاری دلش میخواست و از دستش برمیامد میکرد. یعنی سربازش با مشروب، با فحشا تو جبهه نگه میداشت، با دروغ، با تهدید، با پول، از سلاح شیمیایی استفاده میکرد، از موشک و بمب تو خانه های مردم استفاده میکرد. این طرف جبهه چون کار جهادی داشت میکرد، نمیتونست این کار رو بکنه. حتی بعد از این که تا چند سال مدت ها موشک میزدن تو شهرهای ما، امام اجازه نمیداد. بعد از چند سال که دیگه دیدن چاره نیست، برای ورود به خاک عراق و همینطور برای زدن موشک به مقابله به مصر، باز امام میگفتن که یک به یک نکنین، مثلا 10 تا که میزنن بزنین یکی. او هم حتی امکان عملیات ها توی نزدیک مناطق شهری و پر جمعیت عادی مردم نباشه. هدف ما بیشتر نظامی ها، نه مردم. تو مردم نزنین، به مناطق اهداف نظامی بزنین. از سلاح شیمیایی استفاده نکنیم. خب ما سر همین مسئله خیلی مجروح و شهید دادیم. هنوز هزاران هزار نفر از بچه‌های ما گرفتار مسئله هستن، عواقبش. ولی تن به مقابله به مثل ندادن، برای که این طرف صحبت جهاد و مجاهد بود. پس این یک مسئله. وقتی روی کاری اسم جهاد گذاشتیم، یعنی هدف مشخصیه، انگیزه مشخصه، بنابراین از هر روشی هم نمیشه استفاده کرد. یک مفهوم جهادیه، هدف جهادی، روش جهادی. این اولین نکته. یعنی پابند به یه چیزایی باید باشی، دستت بسته میشه. تعمیر میگه، بعضیا به من میگن که معاویه از تو چیز سیاسی تره، کیستره. حضرت میگه والله به خدا سوگند معاویه از من زرنگتر نیست، سیاسی کارتره. منتها تمام این حقه ها و زرنگ بازی هایی که او بلده در بیاری، ما هم بلدیم، من بیشتر بلدم. منتها دست من رو ارزش ها و دین خدا بسته، من از به هر روشی نمیتونم کار کنم. یک نمونه است تو همین عرصه رسانه هاست. شما ببینین رسانه های مقابل، چه تو عرصه اینترنت، چه ماهواره، چه بحث های هالیوودی، چه بحث های تئوریک نظری دانشگاهی، حتی هر راهی رو، هر روشی رو امتحان میکنن. یعنی از روش مثلا فحشای اخلاقی، فروپاشی خانواده، تهمت، دروغ، شایعه، از همه روش استفاده میشه. مثلا جنگ روانی همینه که تأثیر بذارن رو انگیزه و عقیده و اخلاقیات طرف مقابل. چون تو جنگ سخت بدن نیروهای مخالف رو لتوپار میکنن، تو جنگ نرم یا جنگ سرد یا جنگ روانی، هر چی اسمشو میخواید بگذارید، یا جنگ فرهنگی، اعتقادات و انگیزه ها و طرز تفکر و جهانبینی مخاطب را هدف میگیرن. هدف طرف سخت افزارش هست، نرم افزارش مشکل پیدا میکنه. در جنگ سخت، سخت افزار هدف قرار میگیره. جنگ سخت آسان‌تر از جنگ نرمه. در جنگ سخت مثلا در زمان جبهه جنگ، حالا میگم برای که اسمی هم جنگ و هم جنگ، تفاوت جنگ نرم و سخت برای که روشن بشه دارم میگم، زمان جنگ گاهی تو جنگ سخت ممکن بود شما تو یک منطقه، تو یک محوری، یک یگانی عملیاتی از نظر سخت افزار مشکل داشته باشه. مثلا ما در تمام طول جنگ مشکل داشتیم، دشمن از نظر سخت افزار همیشه 10-20 برابر ما توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر و تجهیزات داشت، ولی چون به لحاظ نرم افزاری و محتوایی و روحی این طرف قوی بود، تقریبا در طول جنگ بجز یکی دو مقطع همیشه این طرف جلو میرفت و اون طرف عقب میرفت سامنه کن. پس این یک نکته. وقت در جنگ روانی یا همین اسم هر چی اسمشو میذارین، توشه و تسلیحات عبارت از دانش و معرفت و انگیزه. یه اسلحه و توپ و تانک به درد نمیخوره. تو جنگ سخت شما نیرو باید با خودش مهمات ببره تا میتونه، باید عقبه توپخانه سنگین داشته باشی، هواپیما داشته باشی، آتش تهیه داشته باشی. اینا در جنگ نرم به جای همه مهمات و آذوقه و اینا دو تا چیز لازمه، یکی دانش دینی، معرفت، آگاهی، و یکی انگیزه و استقامت. الان چون دیگه باز خیلی رایج شده همه جا بحث همین جنگ نرم و اینجور چیز هاست، بعضی وارد قضایا میشن بدون اینکه خودشون آماده باشن برای مسائل. این هم به فکری باید بردارن، یعنی کسی که وارد این عرصه میشه جهاد مجازی، یه فکری هم برای خودش هم باید برداره. شما وارد میشی میبینی که یک سوالی مطرح میشه راجع به مبانی فکر دینی، خودت جوابشو نمیدونی، چجوری میخوای جهاد کنی؟ با احساسات و اینا که نیست که. یک سایت و یک وبلاگ و یک جریان یک چیزی را میندازیم، میریم تو صحنه، بعد میبینی از اون طرف پمپاژ وسیع مطالب، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ فکری، به لحاظ تاریخی، اعتقادی، سیاسی، 100 تا 50 تا سوال، شبهه، اشکال اینا مطرح میشه. شما چجوری میخوای جهاد مجازی کنی؟ وقت اگر کسی خودش دنبال سواد دینی، دانش، معرفت دینی نباشه و یه مقدار هم به لحاظ اخلاقی و انگیزه و اینا رو خودش کار نکنه، جریان اون کسی میشه که رفت پوست خرسه بگیره، خرسه بردش. کنار رودخانه واسطه بودن، دیدن پوست خرسی داره میره، گفت برم پوست رو بگیرم، چیزی گرون و خوبیه. رفت بگیره، دیدی خرسه، پوست نیست، خرس نیست، او گرفت بردش. ما کم نداشتیم آدمایی که برای جهاد وارد عرصه های سینما و هنر و اینترنت و فرهنگ و نمیدونم اینا شدن. مثلا میگم ما بخوایم رصد کنیم سایت ها رو، نمیدونم ماهواره ها رو، اینا رو، و چیزی بارش نبود، خودشون چیزی بارشون نیست به لحاظ معرفتی و اخلاقی و اینا. بعد از یه مدتی خودشو میبرن به جایی که بیاد. مثل اون رزمنده که تو جبهه گم شده بود، بعد از یک هفته تماس گرفت از پشت بیسیم، بعد گفتن کجای تو؟ گفت من اسیر گرفتم. گفتن خب بیارش. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت پس تو، گفتم پس تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی که. برای من خیلی مراقب باشین، مخصوصا که این عرصه، عرصه مجازیه، اسمش مجاز دیگه. عرصه مجازی درسته که منظور یعنی رسانه‌های مجازی، اما از این کلمه استفاده کنیم، تو عرصه مجازی مجازگویی هم زیاده. فرق مجاز و حقیقت هم چیه؟ گاهی درست تشخیص داده نمیشه. اصلا رسانه‌های توپخانه‌های رسانه‌ای مدرن یکی از خصوصیاتشون اینه که صریح به حقیقت حمله نمی‌کنن. کنار حقیقت 10 تا حقیقت ساختگی درست می‌کنن که شما دیگه نمیتونی تشخیص بدی کدوم حقیقت کدوم نیست. یک زمانی بود که ما ضعیف بودیم، البته هنوزم از جهاتی ضعیفیم. وقتی یک رسانه تازه نمی آمد، یک امکانات جدید، فرار میکردیم. چاره هم نبود دیگه. یعنی مثلا بلندگو آمد و اولین باری که بلندگو آمده بود، خب اونایی که بلندگو آوردن حرفاش هم می آوردن دیگه، نمیگفتن که این بلندگو شما بفرمایید بگید، شما حرفای درست بزنید و اینا. بلندگو گفتن بلندگو رو آوردیم، حرفاش هم ما میزنیم، رادیو رو ما آوردیم، محتواش هم با ما. خب اون زمان طبیعتاً چاره ای نمیمون جز تحریم. آقا داشتن استفاده از رادیو حرام. چی حرام؟ بعضی هم مبالغه میکرد، مثلا به بلندگو میگفتن بوق شیطان. ما یک زمانی مسخره میکردیم، میگفتیم مثلا آخوندهای مرتجع بودن میگفتن بوق شیطان. نه، دیدم امام به نظرم تو وصیت‌نامه‌اش میگه که نه، اشتباه نکنین، اینا آدمای عقب مونده‌ای که نفهمن فرق ابزار رو با محتوا نبودن. اینا میگفتن آقا این بلندگو که آمده کی آورد و چرا آورد، ولی با خود بلندگو، با سخت افزارش، با ابزار، با رسانه ما مشکلی نداریم، با او کسی که پشت این بوغه داریم مشکل داریم. همین قضیه سر چیز ویدیو، یادتون میاد و اول که ویدیو آمده بود، بعد ماهواره، اینترنت، قبل از اینها سینما، اینا تئاتر، اینا وقتی می آمد، ما همیشه جبهه اسلامی یک حالت انفعالی و دفاعی داشت، حقم داشت، چون ما اصلا هیچ کسی نداشتیم توی عرصه ها. خب تو عرصه که شما اگه وارد بشی قطعا شکست میخوری، پس بهتره که وارد نشی، مثل کسی که کشتی بلد نیست بره تو وسط میدون، خب میخوری. اما الان داریم کم کم به حالتی میرسیم که به جایی که از عرصه فرار کنیم، چیه؟ داریم وارد عرصه میشیم، مجاهدی وارد عرصه میشه. جهاد مجازی، جهادگر مجازی، یک معنی دیگه شمینه، یعنی دیگه ما داریم قوی میشیم، عرصه رو واگذار نمی کنیم. شما آمدین تو میدون، مهمه. البته همین الان هم که شما امثال شما هم هزار تا هم برین، بازم یک به هزار هم کمترین، ولی اگه درست کار کنی، عرصه رسانه، عرصه کمیت توش مهمه، اما عرصه کمیت نیست، در درجه اول عرصه کیفیته. گاهی یک حرف حساب که میزنی، هزار تا بوق دارن یه چیزو میگن، شما با یه بوق حرف درست و به موقع بزنی، بر اونا غلبه میکنی. امام همینجوری غلبه کرد. مگه امام وقتی انقلاب کرد رسانه داشت؟ تمام رسانه های ایران دست دشمن بود. رسانه امام یکی منبر بود، یکی شبنامه بود، و دیگه مدرن ترینش کاست ضبط صوت بود. اینا که ولی این جنگ رسانه ها نبود، جنگ محتوا بود. او بر اینا پیروز شد، چنان که پیام امام الان به کشورهای عربی و اسلامی و اینا هم رفته، همون شعارهای 30 سال پیش انقلاب ما رو دارن نمیدن الان. اینم باز تاکید بر کمیت و اینکه ما از صحنه فرار نمیکنیم. البته حساب شده و مسلط باید وارد صحنه شد، نه منفعلانه. بعضی از نظریه پردازان رسانه در غرب راجع به اینترنت و رسانه‌های مجازی و اینکه چه نقاط قوتش که معلومه دیگه، یعنی یک انقلاب رسانه‌ای. واقعا اینترنت بسیار چیز مهمیه، یعنی شما در تاریخ بشر سابقه نداشته که شما اون ور عالم کسی کتابی بنویسه، این ور عالم همون روز با نویسنده بتونه وارد گفتگو بشه، اشکال کنه، نقد کنه به کتابش، او هم جواب بده، و هزاران نفر، گاهی ده ها یا صدها هزار نفرم ببینن، بخونن. اصلا یک چنین چیزی در تاریخ نبود. در تاریخ تمدن اسلامی نقد شده، گاهی یک طبیب، یک فیزیکدان، یک پزشک، یک فیلسوف مسلمان، یک محدث، چون تمدن اسلامی خیلی عظیم بود دیگه، میدونین از جنوب اروپا بود، اسپانیا و جنوب فرانسه حکومت اسلامی بود، و شمال آفریقا تا کجا؟ تا مرزهای چین. بعد دانشمندان مسلمان بودن، مثلا تو همین خراسان بزرگ، فرض بفرما توی مرو، بخارا. خب از اون طرف هم یک دانشمند مسلمانی بود در اندلس، اسپانیای اسلامی، بلند میشد این از اوور و از اوور میامد، مثلا چند ماه تو را تا به هم برسن سر یک مسئله با هم مناظره یا گفتگوی علمی بکنن، محصولش ببینن چی میشه. حالا شما فرض کن اگه در اون دوران یه چیزی به نام اینترنت بود، تمدن عظیم اسلامی که اون موقع بزرگترین قدرت علمی، اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان بود، ابر قدرت مطلق در جهان بود، و پیشرفت‌های عظیم علمی، ببینید اون موقع چه خبر میشد. حتی تو مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه اگه اینترنت بود، مبارزات مخفی خیلی راحت انجام میشد. اون زمان مثلا میگفتن یک چریک میخواست بیاد با سازمانش ارتباط داشته باشه، باید میامد هر روز سر یک کوچه خاصی علامت میزد، بعد میرفت او چریک دیگه همکارش مثلا دو ساعت بعد باید میامد میدید اگر ضرب در خورده اینجا معلومه این هنوز زنده است، باز میرفت فلان. باز شما می چه هزینه سنگینی باید میپرداختن برای که فقط مطلع بشه که او زنده است یا نیست. حالا با اینترنت ببین، با ایمیل و اینترنت و اینا، البته آسیب پذیریش هم زیاد شده. مثلا الان میگفتن که آمریکا اعلام کرد که اینایی که چیز میکنن، هک میکنن، ها، برای هکرها اینا اینقدر کار خطرناک شده که ممکنه در یک لحظه اینا وارد بشن مثلا کل برق نصف آمریکا رو قطع کنن، بودم توربینا رو از کار بندازن، موشکای ما رو مثلا چیکار کنن. این خطرات هم البته هست ها، یعنی یک خوبیایی داره اینا، یه آسیب پذیریایی داره که حالا من الان نمیخوام به اون بپردازم. اما اون نکته که میخوام بگم، بعضی از نظریه پردازان رسانه در غرب گفتن، خودشون دارن به این نتیجه میرسن، این مزایاش که روشنه، اما چه آسیب‌های فرهنگی داره که باید مراقب اونا بود. یک خطر و آسیب اینه که به اسم افزایش و بارش اطلاعات، کم کم اطلاعات حقیقی و ضروری لابلای هزاران اطلاعات بی اهمیت یا بدلی گم و گور بشه. میدونین وقتی یک کسی دو تن اطلاعات سرش میریزه، بعد دیگه اصلا تفاوت اینا رو با هم دیگه آدم کم کم نمیفهمه، یک مرضی میشه، کم کم یه بیماری، رجوع اعتیاد به اینترنت و اینا یه بیماری میشه اگه درست کنترل نشه. و این بیماری که هر روز من سر وقت من آورم تو اینترنت 4 ساعت یا مرتبه 5 ساعت از وقتت میذاری اونجا، اسم محترمانش وبگردیه، اسم واقعیش ولگردیه. وبگردی نوعی ولگردیه مجازی و رسانه‌ایش دیگه. بعد کم کم میریم از حرفای بسیار دقیق عمیق تا حرفای بسیار بی ربط مزخرف از نظر و فاقد هر نوع منطقی، اینا همه مثل در عرض هم خونده میشه دیگه. بعد از یه مدتی ذهن آدم حساسیتش از دست میده، چشم آدم هم شعورش از دست میده، چون چشم، بعضی چشما شعور دارن، بعضی چشما شعور ندارن، همینطوری میدوه. چشم بی شعور چشمی که میدوه، همینطور چشمی که شعور داره حساب شده، میفهمه چی رو باید وقت بذاری روش، چی رو نباید وقت بذاری. اعتیاد به اینترنت و اینا کم کم شعور آدم رو ضعیف میکنه. اینو به شما بگم، ممکنه اطلاعات عمومی زیاد بشه، شعور کم میشه. چون فکر نکنین که عقل همان اطلاعات عمومی است. الان ما کم کم داریم اتفاقاتی میفته در حوزه تعلیم و تربیت، هرچی جلو میریم با این رسانه های مجازی، کم کم آدم های عمیق کم میشن، اما آدم های پر اطلاعات زیاد میشن. یعنی اطلاعات عمومی که الان یه بچه مدرسه راهنمایی یا دبیرستانی داره، از اطلاعات عمومی دانشجویان 20 سال پیش بیشتره، حتما بیشتره، با این فیلمایی که میبینن و ارتباطات و حتی بچه های کوچیک. حالا نمیدونم اینو بگیم نگیم، یکم بی‌تربیتیه، ولی بذار بگیم دیگه. این اخوی ما بچه، دو تا بچه کوچیک داره، دو قلو، مدرسه تازه نمیدونم کلاس اولن یا مهد کودک میرن، یادم نیست الان. اینترنت داشتن اینا، یک جایی رفته بودن، این اینترنت فیلتر نداشت، سایت های ممنوع اینا میشد رفت. بعد او یکی به او یکی یواشی گفت که، گفتن میرن تو گوگل پیدا میکنن کجاها برن، حالا بقیه میرن مثلا تو سایت های خلاف و اینا. این یواشی به او گفت که میخواد سرچ کنه به حساب اینا، گفت معذرت میخوام، گفت بزن پی پی بزن پی پی ببینیم چی ها میاد. این میخواست خلاف که بکنه، بله دیگه رفت ببینن اینا بدترین خلافشون این چیزا بود اینا. یعنی بچه ای که هنوز کلاس اول ابتدایی یا مهد و کودکه، میشینه میخواد بشینه پای اینترنت و بره ببینه چیه در این باب، چه مسائلی هست. خب این کم کم ذهن بچه ها یعنی یک نسلی کم کم درست میشه که ذهنش راجع به همه چیز میخواد بدونه، ولی راجع به هیچ چیز درستی نمیدونه. یعنی راجع به همه چیز کورمال کورمال هم توی چیزایی میشنوه. لذا شما گاهی، من الان خودم گاهی با یک پدیدهایی روبرو میشم توی بعضی جلسات میام میشن کسی بلند میشه شروع میکنه به حرف زدن، مثلا میخواد سوال کنه یا اظهار نظر کنه، اولی که حرف میزنه میبینه چقدر کلمه های گنده گنده میگه و ببین چقدر این مطالعات داره، بعد که یک دقیقه میگذره آدم میفهمه این هیچ کدوم از اینا نمیفهمه چیه معنیش، کلمه حفظ کرده، این کلمه ها رو شنیده، اصلا نمیدونه معناش چیه، مبناش چیه، استدلالش چیه، نتیجهش چیه. این یکی از خطرات چیه؟ رسانه‌ای شدن بی حساب کتابه. اطلاعات عمومی زیاد میشه، سطح عقلانیت میاد پایین، شعور زیاد نمیشه. بعد میدونین گاهی آدم اگر دو تا حقیقت رو بدونه ولی راجع به اون دو حقیقت درست فکر کنه، درست فکر کنه و بفهمه و بعد ملتزم بشه، تا کسی که صد حقیقت رو شنیده اما هیچ کدوم رو درست نفهمیده، به نظرتون کدوم بهتره و مقدمه؟ به نظر من اولیه مقدمه، برای که این دو تا حقیقت رو واقعا دانسته و تو زندگیش هم دخالت داده، نه او کسی که صد تا حقیقت رو شنیده هیچ کدوم رو ندانسته، زمینه که صد تا حقیقت بین هزار باطله.